استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
پایتخت افغانستان در یک ساعت صحنه 3 انفجار بود. آمر حوزه امنیتی پنجم کابل یکی از قربانیان رویدادهای امروز و مجلس سنای ایالات متحده برای ادامه روند دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین کشور رای داد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده تیک به وقت افغانستان شد. من جکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
با سلام، نخست سرخط خبرها. در انفجارهای امروز صبح کابل دو تن کشته و 5 تن زخمی شدند. یک پناهگاه مرکز ساختن واسکت‌های انتحاری طالبان در ولایت غزنی تخریب شد. دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا دیروز در مجلس سنا آغاز شد. تفصیل خبرها. قماندانی امنی کابل تایید کرده که در 3 انفجار صبح امروز در کابل 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس کابل در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده نوشته که یک انفجار حوالی ساعت 8:40 دقیقه در مربوطات ناحیه دوم ساحه قوای مرکز رخ داد که در نتیجه آن 4 تن زخم برداشتند. انفجار دوم به گفته پلیس حوالی ساعت 8:55 دقیقه در نزدیکی چهارراهی برکی یک اراد واسطه نو لند کروزر را هدف قرار داد که 2 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. انفجار سیوم در ولسوالی پغمان تلفات در پی نداشت. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقامات افغان می گویند یک پناهگاه و مرکز ساختن واسکت های انتحاری طالبان را در ولایت غزنی تخریب نمودند که در این عملیات 22 جنگجوی طالبان کشته شدند. در اعلامیه قول اردوی 203 تندر آمده که قوای امنیتی افغان بر این مرکز طالبان در ولسوالی دیک ولایت غزنی عملیات کمایندویی انجام دادند. در اعلامیه همچنان گفته می شود که در بین کشته شده های طرف طالبان 6 عرب، 2 پاکستانی و 2 تاجیکستانی شاملند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در جریان عملیات 3 تن بازداشت شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. 3 تن از نیروهای پلیس شب گذشته در حمله طالبان بالای ولسوالی گرجان ولایت هرات کشته شده و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالغنی نوری ولسوال گرجان به رادیو آزادی گفت که این رویداد بعد از آن صورت گرفت که 10 تن از طالبان مسلح بالای ساختمان ولسوالی، ساختمان قماندانی امنیه و برخی از پسته های نیروهای امنیتی حمله کردند. با گفته ی آقای نوری این رویداد از ساعت 12 بجه شب آغاز و تا ساعت 2 شب ادامه داشت. و ادامه کند که در این رویداد طالبان نیز تلفات دارند، اما طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی گرجان در سرحد با 2 کشور ایران و ترکمنستان یکی از ولسوالی های به شدت ناامن در ولایت هرات به شمار می رود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا دیروز در مجلس سنا آغاز شد. در این محاکمه استیضاح در مورد نقش رئیس جمهوری پیشین در تحریک شورش بر کانگرس آمریکا بررسی می شود. مجلس سنا به قانونی بودن استیضاح ترامپ رأی مثبت داد. 56 سناتور استیضاح را قانونی و 44 سناتور آن را غیر قانونی خواندند. در دومین استیضاح وکلای مدافع دونالد ترامپ استدلال کردند او دیگر رئیس جمهور نیست و نمی توان او را در سنا محاکمه کرد و ادامه محاکمه او در سنا غیر قانونی است. در این رأیگیری 6 سناتور جمهوری خواه به 50 سناتور دموکرات پیوستند و به قانونی بودن محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رأی موافق دادند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داریم. جوزپ بورل رئیس اتحادیه اروپا میگوید دیدار هفته گذشتهش از مسکو نشان میدهد که روسیه در مسیر خطرناک خودکامگی روان است. بوریل هشدار داده است که کرملین به خاطر زندانی ساختن الکس ناوالنی رهبر مخالف سیاسی روسیه با تحریم های تازه روبرو شده می تواند. او که دیروز برای ارائه گزارش در مورد سفرش به مسکو به پارلمان اروپا سخنرانی می کرد گفت
در صحبت‌های ما یک چیز واضح شد. کرملین هیچ قصد برای ایجاد روابط سازنده ندارد. اگر مسئله حقوق بشر و آزادی سیاسی بخش از گفتگو باشد.
بازداشت نوالنی از سوی مسکو به سردی رابط روسیه و اتحادیه اروپا افزوده است. و اولین سفینه فضایی امارات متحده عربی به نام امید دیروز سه‌شنبه پس از 7 ماه و طی مسافت حدود 494 میلیون کیلومتر وارد مدار مریخ شد. این سفینه قرار است به جمع‌آوری معلومات و اطلاعات درباره اقلیم این سیاره شروع کند. امارات متحده عربی 7مین کشور است که به مریخ سفینه می‌فرستد. مقام‌های امارات متحده عربی می‌گویند اعزام سفینه فضایی بخشی از طرح‌های این کشور برای توسعه توانایی‌های علمی و فنی و کاهش وابستگی این کشور به نفت است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. پایتخت افغانستان در یک ساعت صحنه 3 انفجار.
در یکی از این انفجارها محمدزی کوچه عامر حوزه 5 امنیتی شهر کابل نیز جان باخته است.
مجلس سنای ایالات متحده برای ادامه روند دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رای داد. شماری از کارمندان اداره های دولتی از تأخیر در پرداخت معاششان سخن می زنند.
میرم پیش دکاندار به خاطر گرفتن مواد خوراکی مصارف خانمان، حتی او چون مصارف غذا والاشان آمده و قرضمون هم زیاد شده، حتی بر ما مواد خوراکی نمیدن.
و در برنامه کاروان زهر،
امسال در 22 ولایت افغانستان در حدود 2,23,000 هکتار زمین کوکنار کشیده.
من جعفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات انفجارهای پیهم امروز در کابل. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان تایید کرده که در یکی از این انفجارها عامر حوزه 5 پلیس کشته شده. همکارم گزارش میدهد.
کابل از ساعت 8 تا 9 صبح امروز شاهد 3 انفجار پیهم بود که تلفات نیز دارد. پلیس گفته که در این رویدادها 2 تن کشته و 5 نفر زخمی شدند. در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود تایید کرده که محمد زی کوچی عامر حوزه 5 امنیتی شهر کابل در یکی از این رویدادها کشته شده است. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی امنیه کابل به رادیو آزادی گفته که انفجار نخست در محله قلعه عبدالعلی مربوط به ولسوالی پغمان واسطه نقل رنجر پلیس را هدف قرار داد، اما تلفات در پی ندارد. آقای فرامرز همچنین گفته که انفجار دوم در قوای مرکز مربوط حوزه دوم امنیتی صورت گرفت که 4 تن را زخمی کرد و انفجار سوم در چهارراهی برکی به وقوع پیوست که در آن 2 تن کشته و 1 نفر زخمی شده است. یک منبع امنیتی که خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که با محمدزی کوچه عامر حوزه 5 امنیتی شهر کابل 2 محافظش نیز جان باختند. روز گذشته نیز سرپرست انکشاف و دهات ولایت میدان وردک و 2 کارمند دیگر این ریاست در حمله تفنگداران ناشناس در باغ داوود در نزدیکی کمپانی شهر کابل کشته شدند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که در 24 ساعت گذشته 5 رویداد حراس افغانی در شهر کابل رخ داده که در آن دست کم 4 تن کشته شدند. شهر کابل در ظرف 1 هفته شاهد 10 رویداد انفجار ماین مغناطیسی و حمله های مسلحانه بوده است که در آن علاوه بر نظامیان به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. مسئولیت 3 انفجار صبح امروز را هنوز کسی یا گروه بر عهده نگرفته است، اما حکومت طالبان را مسئول چنین حمله ها دانسته است. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود طالبان را مسئول قتل عامر حوزه 5 دانسته است. او تاکید کرده که انتقام خواهند گرفت. طالبان اما همواره دست داشتن در همچو حملات را رد کردند. وقوع رویدادهای امنیتی به ویژه افزایش انفجارهای ناشی از ماین‌های مغناطیسی باشنده‌های شهر کابل را سخت نگران کرده است.
شنیدید که در یکی از انفجارهای پی هم امروز در کابل عامر حوزه پنجم پلیس کشته شد. همین حالا علی امیری آگاه امور سیاسی از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب امیری سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. شما ادامه خشونت‌ها در افغانستان را فکر میکنین، چی پیام را میتونه برسانه؟
متاسفانه پیام بسیار غیر انسانی به مردم افغانستان مخابره میکنه. طرف های درگیر خاصا جانب طالبان میخواهد با فشار نظامی بسیار شدید و کشتار مردم بیگناه و در واقع کشتار بسیار کورکورانه امتیاز سیاسی کسب کنه. این تعهد دو طرف را و خاصا گروه طالبان را به یک صلح دائمی در افغانستان زیر سوال میبره. بر افکار عمومی یک پدیده بسیار شوم و ناخوشایند است و آینده صلح را ممکن در خطر بندازه.
بله، طالبا اما دست داشتن در افزایش خشونت ها را رد میکنن. ما دیشب با سخنگوی این گروه صحبت داشتیم، محمد نعیم، البته سخنگوی دفتر سیاسی طالبا در قطر، گفت که اونا مقصر نیستن بلکه حکومت افغانستان و متحدانش را مقصر میدانند. چقدر واقع بینانه هست ای استدلال؟
واقعش این است که منبع خشونت چند منبعی شده هست. تنها طالبان منبع رفتارهای خشین نیستند. طالبان یک بخش از گروه های هستند که برای کسب قدرت دست به اعمال خشونت میزند. جز طالبان گروه های دیگر، داعش، گروه های مجهول الهویه دیگر هم دخیل در این بازار خشونت یا کسب قدرت از طریق اعمال خوف و دهشت بیشتر هستند. اما موضع طالبان که اونها کاملا بری باشد ای درست نیست. طالبان سماجت بسیار دارد که آتش بس را نپذیرد. گروهی که وقت آتش بس را نمیپذیرد، موضع رسمیشان ادامه خشونت است و ناچار در همچه خشونت های اونها هم به کمیابش مسئولیت خود را خواهد داشت.
اگر در مورد مردم عادی صحبت بکنیم، به نظر شما ادامه خشونت ها در بخش های مختلف افغانستان چقدر زندگی مردم عادی را تا کنون متاثر ساخته؟
فوق العاده تاثیر داشته. بازارها فوق العاده کساد شده است. رفت آمد ها با خوف و وحشت همراه است. کشتارهای هدفمند دایرهش بسیار وسیع شده. حتی مردمای بسیار عادی، تاکسی های مسافرکش در دوره های اخیر مورد هدف قرار گرفته. همه اینها تاثیر بسیار منفی روی روحیه مردم بجا گذاشته. مردم راجع به آینده بیش از حد ناامید شده است. میزان مهاجرت تشدید شده است. اینا تاثیرهای بسیار منفی و بخصوص از آینده یأس و ناامیدی در مورد آینده بسیار بالا شده و برای گروه هایی که تعهد خود را به افغانستان میخواهد به اثبات برسانه، امید دادن به مردم و تعهد به صلح بسیار مهمه. تعهد دو جانب اخصا گروه طالبان به صلح فوق العاده زیر سوال رفته.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز از کشورهای به گفته خودش اثرگذار خواست که طالبان را تشویق بکنند تا به میز مذاکرات برگردند. این خواست آقای عبدالله به نظر شما چقدر عملی است و چقدر جدی گرفته خواهد شد از طرف متحدای افغانستان؟
خب طالبان میز مذاکره را ترک نکرده رسما که بار دیگر اونا بخواه برگرده. منتها منتظر هستند که تا یک هفته کنیم هفته آینده بسی فوریه در امریکا چه اتفاق خواهد افتاد. اونا به سیاست وقت کشی داره، ولی من فکر میکنم که صرف نظر از اینکه دو روز زودتر یا بعدتر به میز مذاکره برگردد، مهم است که دو جانب تعهد خود را به صلح ابراز کند. خشونت ها وقتی تشدید میشود، معنیش این است که جوانب درگیر خاصا گروه طالبان تعهد برای صلح ندارد. چیز بسیار خطرناکیه. اما خواست آقای عبدالله احتمال بسیار زیاد با سردی و بدون واکنش باقی خواهد ماند. با سردی مواجه خواهد شد.
تشکر از شما علی امیری آگاه امور سیاسی از کابل با ما.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر.
اعتیاد به مواد مخدر شعله سوزانی که زندگی هزاران نفر را در بامیان به گروگان گرفته و هر لحظه زندگی این افراد با دود تریاک و دیگر مواد اعتیاد آور خاکستر می شوند.
چرا شمار معتادان در بامیان در حال افزایش است؟ لحظات بعد برای شما خواهیم گفت، اما حالا از همکارم خبرهای اقتصادی را می شنویم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 4000 هکتار زمین در ولایت کنر از طریق انرژی آفتابی آبیاری می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت برای آبیاری این مقدار زمین از طریق انرژی آفتابی 4 شبکه آبیاری به بهره برداری رسیده است. آقای رستمی میگوید این پروژه به ارزش 91 میلیون افغانی از سوی این وزارت آغاز شده که ولسوالی‌های سرکانو و مرور تحت پوشش قرار گرفته است. با گفته وی قبلا این زمین‌ها للمی کشت می شد و حتی به خاطر نبود آب از این زمین ها هیچ حاصل برداشته نمی شد. با گفته آقای رستمی این زمین ها از آب رودخانه بسیار دور است، اما حالا از طریق انرژی آفتابی مشکلات این زمین ها حل شده است. یک کارخانه جدید تولید و بسته‌بندی برنج در ولایت قندوز به فعالیت آغاز کرده است. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه برنج با سرمایه 5 میلیون دلار به فعالیت آغاز کرده است. آقای احمدی میگوید این کارخانه ظرفیت بسته‌بندی 300 تن برنج و غله را دارد و برای 500 تن زمینه کاری فراهم شده است. و افزود کارخانه برنج و حبوبات درون انصاف در مرکز ولایت قندوز در 6 جریب زمین ساخته شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. 31:30 با وقت افغانستان هم فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مجلس سنای ایالات متحده برای ادامه روند دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور رأی داد، اما به نظر نمی رسد که او مجرم شناخته شود مگر اینکه گروه منتقد جمهوری خواهان موضعشان را تغییر دهند. دومین محاکمه استیضاح ترامپ سه‌شنبه در مجلس سنا آغاز شد و مجلس به قانونی بودن این استیضاح رأی مثبت داد، اما وکلای ترامپ ادامه محاکمه او در سنا را غیر قانونی خواندند. آنها استدلال کردند که از آنجایی که ترامپ دیگر رئیس جمهور نیست، نمی توان آن را در سنا محاکمه کرد. بیشتر در این گزارش.
مجلس سنای آمریکا محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را قانونی خواند. مجلس سنای آمریکا با این رای داد که دونالد ترامپ با دومین نشست استیضاح خواسته شود، اما استیضاح رئیس جمهور تا زمان ممکن به نظر نمی رسد که بیشتر اعضای جمهوری خواه در موقفشان تغییر نیاورند. روز گذشته در مجلس سنا 56 رای موافق در برابر 44 رای مخالف راه را به این هموار کرد که از امروز چهارشنبه رسما روی این مسئله بحث شود و مشخص شود که آیا در قضیه حمله طرفداران دونالد ترامپ در 6 جنوری بر تعمیر کنگره وای ملامت است یا نه. در این موضوع در رای گیری 6 عضو جمهوری خواه با دموکرات ها هم دست شده و از این چنین معلوم می شود که این نیز برای استیضاح ترامپ کافی نیست. برای استیضاح ترامپ از 3 سناتوران به حمایت 2 نیاز است. بحث ها بیشتر بر این متمرکز بود که آیا قانون اساسی از این حمایت می کند که یک رئیس جمهور پس از دوره قدرت استیضاح شود. رسانه های امریکایی گفتند که ترامپ از منزلش در فلوریدا بحث های مجلس سنا را مشاهده کرده و از استدلال خشک و نامنظم گروه مدافع خود به خشم آمده بود. به اساس گزارش رسانه ها تیم مدافع ترامپ در بحث‌هایشان منظم و منسجم نبودند. جیمی راسکین نماینده مریلند از حزب دموکرات که رهبری گروه استیضاح ترامپ را به عهده داشت گفت که خواست قانونی اساسی این است که مقامات قبلی در زمان قدرتشان در مورد تخطیهای خود حساب‌ده هستند. طرفداران ترامپ ماه گذشته زمانی بر تعمیر کنگره حمله کردند که در داخل تیم الکترال کالج در مورد پیروزی جو بایدن جانشین ترامپ نشست داشتند و به اساس یک نظرسنجی ای بی سی نیوز که بر روز یکشنبه منتشر شد اکثر آمریکایی ها طرفدار این بودند که ترامپ از سوی مجلس سنا محکوم شود. در این نظرسنجی 54% مایسای با شونده ها گفته بودند که از محکوم شدن و جلوگیری از استخدام وی در یکی از پست‌های دولتی در آینده حمایت می‌کنند. در مجلس سنا که جمهوری خواهان حاکمند، سناتوران دموکرات با حمایت 17 سناتور جمهوری خواه نیاز دارند که با اساس آن در مورد محکوم شدن ترامپ فیصله کنند. با این رقم بلند جلب حمایت سناتوران جمهوری خواه تا حد دور از امکان خوانده می شود و به همین خاطر ممکن ترامپ براحت حاصل کند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه گفتگوهای اختصاصی
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصمیم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
آرزوی مادر و دختری که سرباز اردوی ملی افغانستان هستند، آنان یکی از پربیننده ترین گزارش های ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش های تماشایی و جالب ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا می پردازیم به شکایت کارمندان اداره های دولتی به شمول آموزگاران بدخشان و تخار از تأخیر در پرداخت معاشاتشان. آنها میگویند که سخت با مشکلات اقتصادی دست و گریبان هستند. بیشتر از همکارم بشنوید.
میرم پیش دکاندار به خاطر گرفتن مواد خوراکی نمیدن.
فتح الله 36 ساله آموزگار در یکی از مکتب‌های بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که با 4 فرزند و خانمش در یک خانه کرایه در گوشه ای از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان زندگی میکند. فتح الله میگوید که 7000 افغانی معاش ماهوار دارد، اما 2 ماه میشود که امتیازش را دریافت نکرده است. فتح الله میگوید که تأخیر در رسیدن معاشات ماه جدی و دلو سبب شده است که در کنار اینکه پول برق و کرایه خانه را نپردازد، فرزندانش از آموزش کورس‌های زمستانی باز بمانند.
امسال ما به عزیز بدبختی که ماشا اولا نشد نتونستیم اولادای خود به کورس ها برای بکنیم که بدبختانه امسال و اولادای ما از کورس باز ماندن، چون پیسه پرداخت فیس ماهور از او را نداشتیم. حتی چالش ها و مشکلات من به جای رسیده که میرم پیش دکاندار به خاطر گرفتن مواد خوراکی مصارف خانمان، حتی او چون مصارف غذا والاشان آمده و قرض مون هم زیاد شده، حتی بر ما مواد خوراکی نمیدن.
تأخیر در پرداخت معاشات آموزگاران و کارمندان ادارات دولتی شکایت ده‌ها کارمند حکومت را بالا کرده است. 52 روز از آغاز سال مالی افغانستان گذشته است، اما هنوز هم ولسی جرگه کشور بودجه امسال را تصویب نکرده است. اعضای ولسی جرگه نظر به 19 دلیل دوبار سند بودجه را رد کرده است، از جمله یکسانسازی معاشات کارمندان پایین رتبه حکومت و نظامیان کشور را گفتند. رحیم الله هم مانند فتح الله کارمند در یکی از ادارات حکومتی در ولایت تخار است. رحیم الله میگوید که عدم دریافت امتیازات 2 ماه سال مالی سبب شده است حتی هیچ دکانداری به آنان قرض ندهد.
چون ما بدون از این پول دیگر کدام راهی برای درآمدزایی نداریم و بدون از این پول ما نمیتونیم که مشکلات اقتصادی ما مرفوع بسازیم. که بدبختانه در مدت قدر وقت ما بسیار قرضدار و اوگار شدیم و دکاندارها هم دیگر از قرض دادن زیادتر به ما خودداری میکنن، چون چندین ماه میشه که ما پول اونها را پرداخت نکردیم و زیر بار قرض اونها رفتیم.
ولسی جرگه افغانستان برای بار سوم در جریان همین هفته بودجه سال مالی را یک بار دیگر بررسی میکنند. دیده شود که آیا این بار بودجه مالی از فیلتر تاییدی اعضای مجلس نمایندگان میگذرد یا خیر.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شمار معتادان در ولایت بامیان در حال افزایش است، اما امکانات درمان آنان اندک خوانده می شود. مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان می گویند با توجه به شمار معتادان به مواد مخدر در این ولایت، به امکانات لازم برای درمان آنها دسترسی ندارند. همکارم گزارش می دهد.
اعتیاد به مواد مخدر شعله سوزانی که زندگی هزاران نفر را در بامیان به گروگان گرفته و هر لحظه زندگی این افراد با دود تریاک و دیگر مواد اعتیاد آور خاکستر می شوند. از این هزاران نفر تعداد اندک به شفاخانه بیست بستر ترک اعتیاد بامیان مراجعه می کنند، اما برای رهایی از بی سرپناهی. خدادادی 48 ساله می گوید در نوجوانی علاقمندی فراوان به مکتب و ورزش داشت، اما ناداری وی را ناگزیر کرد که از صبح تا شام در یک نانوایی کار کند تا برای خانواده اش لقمه‌نان پیدا کند. او میگوید برای کار و دریافت پول بیشتر برای سر و سامان دادن زندگی خانواده اش را ترک کرد و به ایران رفت، اما در آنجا دوستانش وی را وادار کردند که برای رفع خستگی کار از دود تریاک استفاده کند. خداداد میگوید 15 سال عمرش را پای استفاده مواد مخدر هدر داده، اما اکنون به مرکز 20 بستری ترک اعتیاد بامیان آمده تا به استفاده مواد مخدر پایان بدهد.
اون رای خوب نیست، باید بهتر کنه. هیچ عاقبت خوب نداره، ما هر کسی باشه عاقبتش خوب نیست. آبروریزی، نامبدگی، تمام چیز داره. مواد مخدر چیز خوب نیست.
در این مرکز برای درمان معتادان به مواد مخدر از روان درمانی، موسیقی و ورزش کار گرفته می شود. مسئولان می گویند افزون بر این شیوه ها، معتادانی که قبلا قادر به ترک اعتیاد شده اند، خاطرات تلخ و چگونگی تصمیم قاطع برای ترک اعتیاد را با اینها در میان می گذارند تا اینها هم از این تاریکی رهایی یابند و به یک آینده روشن برسند. خان محمد ایوبی مسئول شفاخانه ترک اعتیاد بامیان می گوید.
کسایی داریم که چهار آماد پین آماد دوباره پس لبس کرده ما داریم در کل، و کسایی هم داریم که تا والی را صحتمند هستند، گروپ های حمایه خودی را من تشکیل میتن. ما در مای سی با چهار بار کسایی هستند که من که مریضا اینجا از سرگذشت خود از راه های چلاگیرش را من قصه میکنن و هستند داریم در کل. ما ایتون نیست که مثلا کسایی که تداوی کنیم صد آنات تداوی شد.
اما بزرگترین چالشی که در این مرکز ترک اعتیاد موجود است، نبود امکانات و جای مناسب برای درمان معتادان است. آقای ایوبی میگوید با توجه به آمار بلند افراد معتاد به مواد مخدر در بامیان، این شفاخانه تنها ظرفیت تداوی 20 معتاد را در یک دوره زمانی برای ترک اعتیاد دارد.
ما فعلا در این مرکز که ما دو اتاق برای مریضا داریم، یک اتاق دو اتاق برای کماندا پتشن شده. ما در اینجا مشکلات جای زیاد داریم. خب 20 بسر است. واقعا باید ما چیزی که نظم پالیسی ایجاب میکنه ما اینجا تطبیق خدا میتونیم. مختلف نبود جا هست که در کل احاطه نیست، محرمیت رو حفظ نمیشه، همین سنج در کل بخی باز است و اتاق کم داریم، تجهیزات نداریم.
به گفته مسئولان اخیراً شمار زنان و کودکان معتاد نیز در بامیان افزایش یافته که به دلیل نبود شفاخانه ترک اعتیاد ویژه زنان برای تداوی برخی آنها از روش درمانی خانگی استفاده می کنند. در بامیان دو مرکز تداوی معتادین 20 بستر وجود دارد که یکی آن در ولسوالی ورس می باشد، جایی که تعداد استفاده کنندگان مواد مخدر بلندتر از مرکز بامیان می باشد. آمار مشخصی از شمار معتادان در ولایت بامیان وجود ندارد، اما ظرفیت تداوی در مراکز ترک اعتیاد بامیان فقط 320 مریض در یک سال می باشد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را همکارم سید سمی عباس به شما دارد.
قماندانی امنی کابل تایید کرده که در سه انفجار صبح امروز در کابل دو تن کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند. مقامات افغان میگویند یک پناهگاه و مرکز ساختن واسکت‌های انتهایی طالبان را در ولایت غزنی تخریب نمودند که در این عملیات 22 جنگجوی طالبان کشته شدند. در اعلامیه مقامات آمده که در بین کشته شده ها 6 عرب، 2 پاکستانی و 2 تاجیکستانی شاملند. 3 تن از نیروهای پلیس شب گذشته در حمله طالبان بالای ولسوالی گورلان ولایت هرات کشته شده و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا دیروز در مجلس سنا آغاز شد. جوزف بورل رئیس اتحادیه اروپا میگوید دیدار هفته گذشتهش از مسکو نشان میدهد که روسیه در مسیر خطرناک خودگامگی روان است. و اولین سفینه فضایی امارات متحده عربی دیروز پس از 7 ماه و طی مسافت حدود 494 میلیون کیلومتر وارد مدار مریخ شد.
خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 3 در برنامه زنده مایکروفون شما هم میزبانتان خواهم بود. حالا این برنامه را بشنوید. کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه برایتان از افزایش کشت کوکنار خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم با هم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را می شنویم.
بیش از 3000 لیتر مشروبات الکلی در کابل ضبط شد. در عملیاتی که به تاریخ 14 دل و سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر در مربوطات ناحیه 4 شهر کابل اجرا شد، در جریان آن 3800 لیتر مشروبات الکلی نوی بیر که آماده توزیع بالای دکانها در این شهر بود ضبط گردید. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل میگوید که یک تن در پیوند به نگهداری این مشروبات الکلی دستگیر شده است. از قاچاق بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز جلوگیری شد. پرویز سیستانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی نیمروز به رادیو آزادی گفت 271 کیلوگرم مواد مخدر شامل 83 کیلوگرم شیشه، 110 کیلوگرم تریاک، 21 کیلوگرم کریستال، 13 کیلوگرم هروئین، 25 کیلوگرم مواد کیمیاوی و 19 کیلوگرم چرس که از ولسوالی کنگ در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به زرنج مرکز ولایت نیمروز قاچاق شود، از سوی پلیس کشف و ضبط شد. راننده ی موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. بیش از 100 کیلوگرم چرس و تریاک در ولایت های ننگرهار و پنجشیر به دست پلیس افتاد. دفتر رسانه های وزارت امور داخله می گوید در عملیات نخست که به تاریخ 13 ماه دل و توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت ننگرهار اجرا شد، در جریان آن 60 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاد. در اقدام دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت پنجشیر هنگام تلاشی وسایل 49 کیلوگرم چرس و 9 کیلوگرم تریاک را از یک موتر ضبط کرد. 3 تن در پیوند به این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که 2 تن هنگام قاچاق هروئین به هند دستگیر شدند. دفتر رسانه های امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت 2 تن قاچاقبر که 1 کیلو و 640 گرم هروئین را با استفاده از کپسول ها در بطن هایشان جاسازی کرده و قصد داشتند آن را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند هنگام تلاشی در این میدان شناسایی و دستگیر شدند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه به سال گذشته 37% افزایش یافته است. امسال در 22 ولایت افغانستان در حدود 223,000 هکتار زمین کوکنار کشیده. در یک گزارش دیگر میشنویم که باشندگان ولایت فرا از فروش آزادانه مواد مخدر در این ولایت شکایت میکنند.
تعداد معتادین ما در فرا هر روز افزایش پیدا میکنه.
مصاحبه را در مورد برنامه‌های وقایوی در بخش اعتیاد برای اطفال خواهیم شنید.
برای وقایع هضمی مصاب شدن از اینا ما برنامه داشته باشیم.
و در پایان برنامه یک درامه جالب داریم.
او بچه چی گپ هست؟ یک جوان مرد آجی صاحب تو مشناشیش؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از کشت کوکنار آغاز می کنیم. سروی دولت افغانستان نشان می دهد که کشت کوکنار در سال 1399 در این کشور 37% افزایش یافته است. نتایج سروی تخمینی دولت افغانستان که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به دست آمده نشان می دهد که در سال 1398 در 163,000 هکتار زمین کوکنار کشیده بود، اما در سال جاری شمسی بالای بیش از 200,000 هکتار زمین کوکنار کشیده است. سیگار اما بر شیوه سروی انجام شده سوی حکومت افغانستان در رابطه به میزان کشت کوکنار انتقاد می کند و می گوید در این سروی هیچ نمونه برداری از ساحات کشت شده کوکنار صورت نگرفته و تنها بر تصاویر ماهواره‌ای بسنده شده است. جزئیات را در گزارش می شنویم.
دولت افغانستان با 2 سال تأخیر نتایج سروی کشت کوکنار در این کشور را نشر کرد، اما در این سروی تنها به مسئله کشت کوکنار پرداخته شده و با نادیده گرفتن سایر بوته‌های نشعاور حتی میزان تریاک تولید شده در سال 1399 نیز روشن نیست. در این گزارش آمده که در سال جاری شمسی در 22 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده، اما 12 ولایت آری از کشت کوکنار بوده است. این در حالی است که از میان این 12 ولایت در اکثریت آن به پیمانه زیاد بنگ کشت می شود، ولی در گزارش به آن اشاره نشده است. نورالله استانگزی معاون اداره ملی احصایه و معلومات به رادیو آزادی گفت که 83% کوکنار در ولایت های هلمند، بادغیس، کندهار، اروزگان، فرا و نیمروز کشت شده، ولایتی که اکثرا در آن جنگ جریان دارد و نفوذ مخالفان مصالح دولت در آن بیشتر است.
امسال در 22 ولایت افغانستان در حدود 223,000 هکتار زمین کوکنار کشیده که در مقایسه با سال گذشته شمسی 37% افزایش را نشان می‌دهد. کشت کوکنار در شرق کشور به شمول ولایت‌های دایکندی و جوزجان کاهش یافته، اما در سایر ولایات به ویژه ولایت‌های بادغیس و غزنی افزایش یافته است.
اداره احصایه و معلومات دلیل عدم مشخص شدن میزان تریاک تولید شده در سال 1399 را مشکلات ناشی از ویروس کرونا می داند. ایالات متحده بر علاوه تمویل مالی عملیات نظامی بر کشتارها و فابریکات تولید مواد مخدر در سال 2020 میلادی 24 میلیون دلار را جهت سروی وضعیت مواد مخدر به افغانستان کمک کرد، اما به اساس یک گزارش تازه سیگار، وزارت دفاع آمریکا هیچ بودجه مالی را برای عملیات بر ضد مواد مخدر در سال 2021 میلادی در نظر ندارد، زیرا به اساس یافته‌های وزارت دفاع آمریکا هیچ یک از برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر به شمول مبارزه با کشت، تولید، قاچاق، استعمال و تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان نتیجه مثبت را در پی نداشته است. محمد هاشم الکوزی عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه میگوید کاهش کشت کوکنار به تفاهم میان دولت و دهاقی نیاز دارد، زیرا به گفته وی در اکثریت ولایات تحت کشت کوکنار جنگ جریان دارد و محو مزارع کوکنار در آن ممکن نیست.
کوکنارو کرل یا د کوکنارو زیان خپل افغان
ازرار کشت کوکنار را خود افغان ها متقبل می شوند. ما طرفدار تخریب مزارع کوکنار هستیم، اما طوری که دهاقی نیز متضرر نشوند و با آنان آسیب نرسد. تخریب مزارع کوکنار از راه زور و جبر ناممکن است.
دغه کار عملی کېدل دا ناممکن کار دی.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از سال 2009 میلادی به این سو همساله نتایج سروی مشترک با دولت افغانستان را در رابطه به میزان کشت کوکنار و تولید تریاک نشر می کرد، اما بنا به اعتراض دولت افغانستان در رابطه به شیوه انجام این سروی از سال 2018 میلادی به این سو سروی کشت کوکنار نشر نشده بود. بر بنیاد حکم رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سال 1398 حال مسئولیت این سروی به اداره ملی احصایه و معلومات سپرده شده، اما این اداره نتوانست در سال 1398 نتایج سروی کشت کوکنار را نشر کند و امسال نیز نتوانسته میزان تریاک تولید شده در افغانستان را معلوم کند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون میشنویم که باشندگان ولایت فرا از فروش آزادانه مواد مخدر در این ولایت شکایت دارند. باشندگان فرا و شمار از معتادان مواد مخدر در این ولایت میگویند فعالیت پرچون فروشان و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده است که در کنار اعتیاد مجدد افراد تداوی شده، نوجوانان نیز به این مواد کشانیده شوند. جزئیات را در گزارش میشنویم.
عزیز احمد 28 ساله باشنده ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا 3 سال می شود که از مواد مخدر استفاده می کند. عزیز احمد می گوید چندین بار اراده کرده که مواد مخدر را ترک کند، اما دسترسی آسان به مواد مخدر در ولایت فرا سبب شده است که از تصمیمش منصرف شود.
تعداد ساقی ها خیلی زیاد شده و دولت آنان را دستگیر نمی کند. دولت ما را هم به حال خود ما رها کرده. حدود 3 سال می شود که من به مواد مخدر معتادم. هیچ کسی کمکم نکرده، نه دولت و نه هم کسی دیگر. یک زمان 1-2 ساقی بود، ولی حالا در هر گوشه شهر 10-20 ساقی است.
شماری از باشندگان فرا از دسترسی آسان به مواد مخدر نگرانند و میگویند اگر جلوه فروشندگان مواد مخدر گرفته نشود، نوجوانان بیشتر در این ولایت به مواد مخدر معتاد خواهند شد. احمد و محمود شاه، دو تن از باشندگان فرا، در رابطه با فروش مواد مخدر و فعالیت پرچون فروشان مواد مخدر میگویند.
مواد مخدر خیلی به شکل عادی در بازار فرا خرید فروش می شود و دولت هم کدام اقدامات لازم را نگرفته است، به خاطر اینکه جلوگیری از دست فروشان مواد مخدر کند. معتادین می توانند به شکل راحت مواد به دست بیاورند. اگر مسئولان امنیتی یا آن ده از اشخاص یا مسئولان مربوطه اقدامات کند، بنابراین برای معتادین مواد کم می شود و اگر مواد کم شود، طبیعی است که پیروان یا معتادان نیز کاهش می یابد.
ارزیابی های شورای ولایتی فرا هنگام نظارت از وضعیت مواد مخدر در این ولایت نشان می دهد که سهل‌انگاری مسئولان امنیتی سبب شده است که کاروبار مواد مخدر و شمار معتادان در این ولایت گسترش یابد. شاه محمود نعیمی، معاون شورای ولایتی فرا، می گوید افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر سبب مشکلات جدی برای باشندگان این ولایت شده است.
تعداد معتادین ما در فرا هر روز افزایش پیدا میکنه و این یک مشکل بزرگ اجتماعی برای ولایت ما ایجاد کرده. ما از مسئولین امنیتی از تمام میخواهیم که در قسمت جمع‌آوری از اینا، در قسمت کنترل پرچون فروشای مواد مخدر بیشتر تلاش کنه و اینا را از داخل شهر از بین مردم جمع کنه.
قماندانی امنی ولایت فرا در پاسخ به این اتهامات و نگرانی ها میگوید که پلیس این ولایت تنها در 6 ماه گذشته سال جاری شمسی 30 پرچون فروش مواد مخدر را دستگیر کردند. به اساس ارزیابی های دولت افغانستان، فرا از جمله 12 ولایت است که بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می شود.
شنیدیم که باشندگان ولایت فرا از فروش آزادانه مواد مخدر در این ولایت شکایت داشتند. اکنون روی برنامه های وقایوی در بخش اعتیاد برای اطفال صحبت می کنیم. دکتران طبی میگویند که برنامه‌های وقایوی در بخش اعتیاد به مواد مخدر برای اطفال خیلی حیاتی است، اما به آن کمتر توجه شده است. از همین رو سطح اعتیاد در میان اطفال رو به افزایش است. اینکه کدام برنامه‌های وقایوی برای اطفال مؤثر است و راه‌های جلوگیری کننده مواد مخدر به اطفال کدام هستند، در این باره مصاحبه داریم با دکتر فریما نکت، معاون شفخانه صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد، و در ابتدا از وی راجع به برنامه‌های وقایوی این مرکز در بخش اطفال پرسیدیم.
ما ضرورت زیاد داریم به برنامه، باید برنامه‌های زیاد داشته باشیم، به خاطر از اینکه روز به روز می‌بینیم که آمار اصاب شدن اشخاص، چی خانم‌ها چی بقیه ذکور و چی اطفال، روز به روز زیاد میشه و ما باید از طریق‌های مختلف ما بتونیم که برای وقایع هزمی مصاب شدن از اینا ما برنامه داشته باشیم. مثلا ما میتونیم که از طریق رسانه‌ها همین برنامه خود ما گسترش بدیم، از طریق مکاتب، حتی باید در مکاتب یک مضمون برای وقایه گنجانیده شود، و همچنان قسمی که از خود برنامه شفاخانه ما میرقم است، ما برنامه‌ای بسیار خوب داریم که طفلای ما زیاد آگاهی پیدا کنند درباره مواد مخدر، و امی برنامه اگر از طریق رسانه یا از طریق مکاتب، از طریق مساجد و بر مکاتب این برنامه اگر دایر شود بسیار خوب میشه.
برنامه‌تان چقدر موثریت داشته؟
ما که قسمی که دیدیم یعنی حدود 60-70% موثر بوده. حتی طفلای ما که در می شفاخانه هستند که یعنی قدر مؤثر بوده، حتی درباره مواد آشنایی پیدا کردن، میفهمند. فرضاً ما شاید شما مصاحبه کرده باشیم قبلا با می طفل که طفلا میگن وقتی که فامیل ما میکشه ما در او خانه نمیریم، یعنی فهمیدن که از غیر مستقیم هم اطفال مصاب میشه. از او خاطر این برنامه باید زیاد شوه و تاثیرات بسیار زیاد داره بالای سطح آگاهی جامعه ما.
آیا تنها برنامه شما کفایت به این میکنه که شما برنامه وقایع را عملی میکنین، یا این برنامه هم بیشتر شود؟
به نظر ما تنها برنامه ما قدر کفایت نمیکنه، گرچه ما یک پروگرام داریم در داخل مرکز است که به نام چایلد مدل میگن بر اطفال و کوریکولوم بر خانما و بزرگان، و همین چایلد مدل بسیار نتیجه خوب داده برای همین اطفال داخل مرکز. و در بیرون ما یک تیم داریم به نام تیم آگاهی دهی که درباره اضرار مواد مخدر اینا در کابل در قسمت‌های که معتادین زیاد می‌باشند آگاهی می‌دهن، و همچنان برنامه‌ای داریم که به مکاتب است، برای پانتون هاست، برای مساجد است، و از ارگان‌های دیگه هم خواهش می‌کنیم که امی آگاهی دیر است سطحش گسترش بدن، یعنی از طریق رسانه، از طریق مساجد، یعنی برنامه به تلویزیون باید اضافه شود که سطح آگاهی مردم بالا بره و درباره مواد آشنایی پیدا کنند. حتی در مکاتب است به نام تابلتکا فرزن استفاده میکنن، او را نمیشناسن، یک تعداد شاگردا برش میگن تو اگر ازمی استفاده کنی تو میتونی درس خوب یاد بگیری، تو میتونی که شب تا صبح درس بخونی، و او شاگرد آگاهی نداره که تابلت ببینه بشناسه که نمی چی است. این برازی وابستگی اعتیاد پیدا میکنه.
برنامه آگاهی عمر برش اشاره کردین، اما برنامه وقایوی چقدر توجه شده دکتر سید؟
که ما میبینیم قدر برنامه وقایوی ما نداریم، یعنی به می سطح جامعه نداریم، فقط اینمی مراکز معتادین است که همین برنامه های خود پیش میبرند.
و چقدر ضرورت احساس میشه به برنامه وقایوی؟
ضرورت ما بسیار زیاد است بایی، بعد از اینکه ما روز به روز میبینیم که فرزند ما یک مادر بستر میکنیم امروش پنج طفل است، امو پنج طفل اینا به شکل استنشاقی حتی طفلای هستند که مستقیم مواد استفاده میکنند. همیان ما بسیار دمی ما که ما مریض گرفتیم آمار اطفال بلندتر رفته از کایلا کده که طفلایشان مستقیم به مواد مخدر مصاب شدند، به خاطر از اینکه در هر خانه که ما میبینیم از کایلا طفلا زیادتر است، سات آمار بر اطفال بسیار بالاتر است از کلانا کده.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که اگر تابلیت تریمادول بدون توصیه دکتر خورده شود چقدر زیان دارد؟ در این رابطه از دکتر فرشته انیس می شنویم.
یک خانمی که ایت معتاد است به تریمادول و در ضمن حملم داره، وقتی که ای طفل تولد شد ای خودش معتاد می باشه که از لحاظ فیزیکی می تونه باعث سوی اشکال ولادی شود، طفل درست رشد نمی کنه، بعد از اینکه کلان شود مثل دیگه اطفال نمی باشه. طفل که معتاد است و نظر به سنش بسیار خرد معلوم میشه. همه قسم اگه ای را یک وقت در مکتب شامل کنه در درسایش مشکل پیدا می کنه.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. حالا به این ترتیب رسیدیم به شنیدن خاطره یک معتاد. نیک محمد 22 ساله باشنده سرپل که در طفلیت به تریاک معتاد شده و از 15 سال بدین سو نشه میکند میگوید که در زندان به شیشه معتاد شد. این که نیک محمد چرا زندانی بوده و از خاطر نشه با کدام مشکلات دیگر روبرو شده است در این باره به ما قصه کرده است.
در خوردره که یک یازنه داشتم ای تاریاک میزد سیخ سنگ میزد، به وقت خوشتک بودیم نمیفهمیدیم دیگه، باز ما را میفهمیدیم من رو بگی بخو بسیار فایده داره، باز ما هم دیگه بیعقل بودیم زدیم کم کم گرفتیم خوردیم کم دود زدیم ما خورم در شیشه و پودر چرس رسیدیم. نمیالی چی درو یک 15 سال میشم از دوار شما میگم شکم بسیار بد چیز است، بسیار هر کار سر نفر میکنه. او طرف میرفتم کار کسی ما نمیدود، خب مجبور شدم یک نفر اندیوال پیدا کردم. من گفتم چی رقم کنم؟ گفت بیا قاچاقبری میکنی؟ من گفتم قاچاقبری میکنم. گفتم من میشکم سیر باشه، گفتم چرا نمیکنم. رات من فیض آباد 10 کیلو مال بار کردم سن گریش میبردم، قرار لمبر ما را در کشف داده بودن، بعد از اون گریش منو گرفتن نمیشه کتابل میکرد نفر نما یک لاک رقم میداد هم کرایه میگرفتن دیگه پیشش. خب این رقم نمیفهمیدم دیگه، بنده میشم میرم بازارم بعد میبینم باز از او ما را آمار سنو چی آماردک؟ محبس خاص، محبس خاص دیگه دو جا بچه ها زده میره شور او جا دیگه پینجا ها را برای بتینه قمیتا در زندان. باز از این شروع کردم از شیشه و پوده چرس، باز او جا یک گرام میزدم، هم پودر یک گرام شیشه میزدم، یک گرام پودر میزدم، اونم او جا باز دیگه من سر این شیشه و پودر آمخته شدم. او جا همی قاچاقبارا میآوردن خودشان، میدیدم خودم میدیدم 4 سال 3 ماه محبس بدم این پایوازشان میآوردک، باز اونا دانگی میکرد آیا گیرامه سودا میکسر بندیا. خدا ما را بشرمانه دمی عمل چی ما آمدیم، اگر نی عمل نمیکردیم ما کسی که کمپوتی داریم شکر خدا از ایش کس کمپوتی نداریم. مگم چی حدیث دمی عمل بد هر کس ما را تانا میتر میگه تو عملیستی کل دارایی خسره می نشه مزدم، گسپند مانده بود از پدر، اولی مانده بود، زنیم کل شسره می نشه بود. در وقت نشه نی زن یادم هست نه خانواده یادم است، بس نمی نشه یادم است، اخن چی سرگرم میشی نشه میشی خود نشه کنی این نمی چیز یادم است، دیگه چیز یادم ما نیست. آدم می زندان که برام آدم مینه قطفلکم گام میزد یا صاحب ما یک دفعه خام بخورم میشه این رقم بودم اصاب خراب بودم نخونه یه میشیشه اصاب زود از بین میبرم دو شما زیاد میزدم.
و اکنون در بخش پایانی برنامه قرار داریم و در این قسمت با هم یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که آجی محمد از شهر میگذرد که جنازه یک جوان را میبیند. با دیدن این جنازه بسیار وارخطا میشد و به سوی خانه به دوش میرود. این که دلیل وارخطایی آجی محمد چی است و بعدن چی اتفاقی میفتد این را در این درامه با هم میشنویم.
جنازه کیست؟
او بچه چی گپ هست؟
یک جوان مرده آجی صاحب، تو میشناسیش؟
آه میشناسمش، همسایه ماست.
چطور مرد؟
عملی بود بیچاره.
عملی چی؟
عملی روین.
از خاطر روین مرد یا کدام مریضی دیگه داشت؟
نه بابا، این مریضی ناو گرفته بودش. کدام مریضی نو؟ اینی سبیل مانده کروناس چی بلاسینی گرفته بودش؟
چی میگی تو؟ از کرونا مرد؟
آه بیچاره از کرونا مرد. بسیار جوان بود. یارا 20 ساله هم اتراخو بود.
آلی را کی فهمید که او را کرونا گرفته بود؟
ای چند روز مریض بود. در شفاخانه دکترها برش گفته بودن که کرونا گرفتش.
در کجا و چطور گرفته بودش؟
دکترها گفتن که از کدام معتاد دگه گرفته بودش.
تباه و برباد شدم، بخیالم که خانم خراب شد.
چیگه پس کاکا تو چرا قبول خطا شدی؟
میرم خانه که ناوقت نشه.
زن، او زن کجاستی؟
چی میگی؟ اینه اینجا هستم آمدم. این آمدم، چیزی میگفتی؟
اکرم کجاست؟
بیرون رفته، چرا خیرت بود؟
خیرت از کجا شد او زن؟
خدا خیر کنه، چرا چی گپ است؟
امیال جنازه یک بچه جوانه دیدم، بسیار جگر خون شدم.
وی، چرا ای جوانه چی کده بود که مرده؟
کرونا گرفته بودش او زن.
آله ای گپ با اکرم دگه چی؟
بخاطر ازی که او جوانه که مرده بودم معتاد بود.
این مریضی خو هر کس میگیره، با معتاد چی ارتباط داره؟
بخاطر ازی که معتادا را زودتر از دگه میگیره.
وای خدایا، حالا چطور کنیم خیر؟ بچه مام خو معتاد هیروین است.
تشویش مام از امیست. کل روز کت دگه معتادا دلب جوچای مردار هیروین زده میره. مام همی تشویش دارم.
اگه خدا نکده یک معتاد به این مریضی مبتلا بود، اون بچه مارم خود گرفت.
مام همی را میگم او زن، نشه خو نکشتیش، اما این کرونای خانه خراب از بین خود بردش، مارم تباه و برباد خود.
دانه تبا خیر واز کو، این گپا چه تو در دانه جور میه؟
حال راست میگم او زن، تنها تو نمیسوزی مام میسوزم.
هر چیزه که میگه همی گپ مرگ بچه من نزن. حال ای را بگو که چی چاره کنیم؟
در خانه بندیش کنیم.
در خانه خو چند دفعه بندیش کردیم، پس که الا شد همی از تو همون نشیش از خانمون بازگم شد.
نمیفهمم که چی کنم. خود اکرم درباره از این مریضی چی میگه؟
اکرمم دین روز بسیار وار خطا بود و گفت که مادر میترسم که کرونا نگیریم.
خو خی که میترسه امکان داره که گپ ما را قبول کنه.
چی خواد کردی؟
برش میگم که ما پیش دکتر میریم و از خاطر کرونا خودم معاینه میکنیم. دکتر برش نصیحت خواد کردم، میشه که گپ دکتر قبول کنه.
خوب گپ است، میشه دکتر کدام مشوره خوب بر ما بده. مشاو برش میگم که ما سبا پیش دکتر میریم.
بیا. اجازه از دکتر صاحب.
مهربانی. بین بین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
سلام دکتر صاحب.
سلام دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیاین بین، این یه سر می چوکیا بشینین.
اینا ششتم دکتر صاحب.
خب بگو چی مشکل داشتین؟
دکتر صاحب، این بچه معتاد هیروین است.
خوب
دکتر صاحب، میگن که معتادا را کرونا زود میگیره، این گپ راست است؟
آه، این بیخی راست است.
دکتر صاحب، خیال ما چطور کنیم؟
دکتر صاحب، من چطور کنم؟
بیبی، کار خوب خوییست که تو باید اول نشه را ترک کنی.
ترک کردن نشه خو نه کار آسان است، نه در یک روز امکان داره. او را بود پسان خود دیدین دیگه.
دکتر صاحب، اکرم راست میگه، او گپ پسان است. آل یک راه را بر ما نشان بده که بچه را کرونا نگیره.
ببینین، یک راه شمیست که کت دیگه معتادا یک جای نشینه، قرار در خانه بشینه.
ایروین باشه تو خود شد.
بیبی جانم، تا وقتی که خطر کروناست، ده گوشی خانه کم کم نشه کده برو، بس خلاص.
دکتر صاحب راست میگی، ای اصلا پشتمی نشه لعنتی از خانه ما برایه و کت دگه معتادا نشست و برخواست داره. اگه مواد ده خانه برش برسه، باز بیرون چرا برایه دگه؟
دکتر صاحب، عالم نشام خطاوان داره.
گپ تو صحیح سمشیره که نشه توان داره، اما علاج نشه میشه، اما کرونا هم خود زیره میکشه و هم شما را ازش میگیره.
دکتر صاحب، اول من همین نشه را کم خود کدم و پس آنا باید بیخی علاج میتم.
آفرین بچم، امی بهترین رایش است. حالا در قدم اول ایتو کو که اول خود از معتادای دیگه دور بساز، باز پس آن دیگه با آسانی خود از نشه نجات داده میتونی.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بوداش تا این برنامه. تا برنامه بعد کاروان زر، شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.